بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله رحمتا من عندنا و ذکرا للعالمین للعابدین. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. و ذنون از ذهب مغاضبا و ذن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجته انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. گفتیم که قرآن باید سرمایه تجزیه و تحلیل تفکر بشه. ذهن خالی نه تحرک داره نه جهتگیری میکنه. همینطور که انسان اگر ذهنش را روابط اقتصادی صرف پر کرد، اگر تمام تفکرش قیمت ارز شد و قیمت کالا، هر چه تجزیه و تحلیل کنه، هر چه مثال بخواد برای شخصیتش بزنه، در همین حیفه است. فکر را خدا به انسان داد، اما مایه های فکری در چه زمینی بنا باید ساخت، این زمین را و این زمینه را به جد باید مطهر انتخاب کرد. فکر مال انسان هاست، ولی مایه های فکری و زمینه های فکری بسیار در جهتگیری فکری مؤثره. اگر شما با تفکر وارد تجزیه و تحلیل مقام عصمت و طهارت بشید، نگفتن بی فکر بپذیرید، ولی اگر بندازید تفکر رو در این مقام، مسلم جهتگیری هاتون، انتخاب هاتون، با اون وقتی که فکر رو بندازید در روابط دنیایی صرف یگونه نیست. نگفتن بیاید قرآن را همین طوری بپذیرید، ولی گفتن لااقل بندازید فکرتون رو روی قرآن. نگفتن چراغ خرد را خاموش کنید، گفتن که خردمندا در زمینه قرآن تحرک داشته باشید، از قرآن غریبه و بیگانه نباشید. قرآن کتاب هدایت انسان هاست. وقتی که با روش ارتباط با قرآن، یعنی تدبر، وارد قرآن بشید، یه وقت میگوید ما خودمون میخواییم بدوید، خودتون بدوید، ولی کجا بدوید و به سوی چه مقصدی؟ چی میخواید گیر بیاری و در کجا باید بدوید؟ اهل دنیا هم میخوان بدوند. خودشونم میدونن که در این کویر دنیا هیچ لاله‌زاری از حیات را ملاقات نخواهن کرد. اون جلسه عرض شد این آیات الهی را با تفکر واردش بشیم، ولی وقتی که گرستیم دیگه سرمایه خودمون بکنیم. ما در فلسفه هم این کارا میکنیم. یه فیلسوف اول با استدلال میاد قواعد رو میگیره، ولی بعد دیگه این قواعد رو نگه میداره با به وسیله این قواعد مسائل کلی رو ارزیابی میکنه. خب این منطقیه. فیلسوف اونا میگن که بعد که قواعد فلسفی رو گرفت با این قواعد ادامه راه بده. خب یکی تمام این قواعد رو بگیره بعد دوباره بیاد از اول، مثلا اگه براش روشن شد که نمیدونم کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بالذات، خب اینو گرفت دیگه. اگه روشن شد بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، دیگه این قاعده رو گرفت. حالا این قاعده رو که همطور نپذیرفت، تفکر کرد دید این درسته، حالا از این به بعد با این قاعده تجزیه و تحلیل میکنیم. قرآن را نگفتد بیاید بدون تفکر وارد بشید، ولی وقتی آیه رو گرفتید، وقتی مطمئن شدید این آیه از طرف خداست، یک این رو میگه، دو دیگه اینا ول نکنید. این کودک صفتیست که هی قرآن بخوانیم، هی رها کنیم، هی یادمون برد آیات را. این سنت حسنه حفظ قرآنه. یه برخورد منفی میشه با این کرد، یه برخورد مثبت. برخورد منفیش نیست که بدون تدبر به صرف حفظ. لا خیر فی قرائت فلیس تدبر از معصومه. بزرگان شما هیچ وقت به شما نمیگن قرآن را صرفا حفظ کنید، ولی عکسش میگن بفهمید و حفظ کنید. میگن بچه فهمیدین از دست ندید. یعنی شما سوره و آیه ای رو که گرفتید با جانتون نزدیک کردید، اینو دیگه رهاش نکنید. اینه که من به شدت توصیه دارم خدمت عزیزان اون آیاتی را که در جلسه بحث میشه اولا فراموش نکنید. این یه بحث مقدماتی است، این به تعلیم است. یعنی هر درسی را که آدم بخواد بده یه شمای کلی بیشتر نمیتونه بده. بعدش تدبر است. تدبر دیگه جاش کلاس اینا نیست، شخص خود آدم است و تخصصا. این برخورد اولیه که به آیات میشه به کمک المیزان. این آیات را که در چنین جلسه ای متوجه میشیم یا متمرکز میشیم روش، تو طول هفته نگذارید از دستتون بره. اگه این آیات تو ذهنتون حفظ شد، تو طول هفته تکرار کردید، هر وقت دیگه بخواد این شما را نجات میده. یعنی آیه مثل یک نوره که میافته رو مطلب. این که میبینید میگن قرآن آدم را نجات میده، این آیات رو وقتی روش متمرکز شدیم به لطف و کرم خدا، بعد تو طول هفته چند بار تکرار کردیم، این دیگه میمونه تو سینه ما، ملکه میشه. حتی حفظ نشید دیگه محتوا و مفهومش هست. آنی که یه واقعی پیش میاد میخواد تصمیم بگیرید، این آیات اونجا کمک میاد. یعنی براحتی ذهنتون اینا را داره. حالا من یه مثال میزنم. شما توی جلسه ای که بشینید، خدای نکرده نعوذ بالله پشت سر یه کسی غیبت کنه، شما ببینید تو طول هفته، حالا اگه میدونیدم غیبته، میدونیدم این کار حرام است، میدونیدم حتی نصفش تهمته، ولی حالا اگه اومدین از جلسه بیرون، فردا نه پس فردا یکی دیگه هم یه چیزی گفت، براحتی میپذیرید. چرا؟ چون تغذیه اولیه نردبان میشه برای تصمیم ثانویه. پس شما که اینجوری، بشر که اینجوریه که اگه مقدمات فکرش غلط باشه روش میشه غلط را سوار کرد. پس حالا که ما اینجوریم، چرا مقدمات ذهنیمون رو تقویت نکنیم با قرآن که بعد روش این مبانی صحیح از طریق صحیح ترها تقویت بشه. ناخودآگاه اگه شما زمینه فکری دونه قرآنی کردین به لطف و کرم خدا، تجزیه و تحلیل قرآنی شد، آقا وزیدنهای شیطان رو میشناسید. آیه قرآن است. و برعکس اگر روح فاسد شد، دیگه الهامات ملکی رودون اثر نمیذاره. یعنی شما را که خدا رها نمیکنه. این هدایت ها زمینه میخواد. حالا میرسونم اینه که انشاءالله عرض اون هفته نظر مبارک دون نره، این در طول هفته این چند تا آیه را تکرار کنید، تا اون که شنیدین میگن باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست، این یه چیز دیگه است. یعنی یه مرتبه ببینید آقا هر چی فکر میکنید قرآنی فکر میکنید، یه مقامه. بعد از معصوم ما در شرح حال فزه اینا داریم، خیلی زن عجیبه. یه نمونه ای از کسایی که اصلا قرآن فکر میکرده، اصلا مشهور بوده، گفتم فزه قرآن حرف میزنه قرآن فکر میکنه. خب اینا که با یه جلسه و دو جلسه، این که روحشون رو دائم با قرآن آشنا نگه میداشتن. اگر روح رو دائم با قرآن آشنا نگه دارین، از نظر شناخت شناسی به اصطلاح اپیستمولوژی یه بحث خیلی دقیق علمی است. حالا با چیکار به اون بحثش دارین، شما خودتون امتحان کنین. ببینید یک وقت تو هفته که دائما با یه چند تا آیه جهتدار، یعنی یه مفسر بزرگی مثل علامه رحمت الله علیه اومده اینا رو گفته، سیرش هم ما نوشته، وقتی آیات را با یک تفسیر نسبتا مطمئن رو هم رفته، ما یه تفسیر مطمئن نمیدونیم بعد از معصوم. این که میگیم نسبتا مطمئن، چون ما غیر معصوم را که کسی مطمئن کامل نیستیم. ما به دامن اینها به جهت اینکه جیره خار مقام عصمت و طهارتن چنگ زدیم. وقتی یه همچین تفسیر را باش رو بروید، تو طول هفته آیات رو از این جهت بررسی میکنید، امتحان کنید ببینید آقا چقدر از فتنه ها، چقدر از وسوسه ها راحت میپرید، راحت میپرید. تا اون جلسه بحث شد که پیغمبر بگو که ما اگر کسی شرعی زندگی کرد، اگر سیستم فکریشو دینی انتخاب کرد، اگر قرآنی فکر کرد، اگر زیر برنامه نبی اومد، اگر نبوت رو برنامه خودش قرار داد، بگو که ما از همه مشکلات نجاتش میدیم. قصه سلیمان علیه السلام رو بگو که چطوری جهان رو در تصویرش در آوردیم. شما فکر میکنین فقط حضرت سلیمان علیه السلام است که باد در تسخیرشه، شیاطین در تسخیرشن، زمین و زمین در تسخیرش است؟ من مطمئن ندون کنم والله العلی العظیم یک یادم مسجدی هم این طوریه. فقط یه وقت ظهور خارجی داره، یه وقت نداره. شما مسجدی هایی که با عشق اومدن مسجد را ببینید، بحران روحی دارن. خب اینا دو تا وقته، یه وقت یه کسی عارف میشه، عارف ملکی که به قلبش میدمه دم میبینه، نبی شیطونی هم که میخواد سر به سرش بذاره دم میبینه. رؤیت قلبی یه بحث است، وجود شیطان وسوسه‌گر و ملک الهامگر یه بحث دیگه. هیچ مؤمنی نیست که زیر پرتو نورانی ملک دائم هدایت نشه. حالا چند حالت داره، یه وقتی ما اصلا نمیفهمیم، اما این انگار دلمون افتاد به این که بریم قوم و خویشامون صله رحم کنیم، دلمون افتاد از این را بریم. اتفاق بفرمای جهتگیری های دینی ریشه در الهام های ملکی داره. یه وقت در همین حد ما گرایش داریم، یه خورده بیشتر از نه حسم میکنیم این الهامه. عرفا حسم میکنن، پیامبران میبینن، اون ملک هم میبینن. این دیگه درجات مسئله است. مگه میشه یه مسجدی را خدا از پرتو الهام ملکی محروم کنه؟ این گرایش ها، این میل ها، این روحی های خوش، او وقت الهام ملک چه کار میکنه؟ الهام ملک انسان را طوری گرایش میده، طوری القا میکنه، جهتی را انتخاب میکنه که به اون بحران های روحی نمیرسه. شما حالا میرسید حضرت ایوب علیه السلام، ببینید به چه مشکلاتی افتاد، ولی هیچ وقت به انفجار شخصیت نیفتاد. امروز مردم فاصله گرفته از دین را ببینید، با یک ذره گرون شدن ما یحتاجش اعدامش انگار کردن. بنده نمیخوام بگم که خوبه، نقد از حادثه هاست اینا، دنیا همیشه این حادثه ها را داره. حادثه ها برای مؤمن متفاوته، امتحانات شکلش عوض میشه. یک روز با جنگ امتحان میکنن، یک روز با بایکوت اقتصادی امتحان میکنن، یک روز با شاهنشاه فاسد امتحان میکنن. همواره این از ذهنتون دور کنید. هیچ وقت دستور داریم که نگون خدای ما را امتحان نکن، این محاله. بگون خدای ما را در امتحانمون موفق کن، ولا تحمل علینا، ما را چیزی را برامون هم کن که بتونیم بکشیم. اسرن اون اسری که به یهودیا دادی یا نتونستن بکشن، ولا تو حمل نامالا طاقت لنا به وغفر لنا ورحمنا، نمیگه نده. پس وقتی جهان امتحانه از اینا بیاد بیرون. میفرماد که برید قصه انسانهایی که در این دنیا گداخته و پرداخته شدن را بخوانید. پیغمبر در قرآن قصه انسانهایی که
گداخته و پرداخته شدن را بگو، بگو. قصه زمین قصه امتحان است و سختی، ولی برای اونهایی که با برنامه ما روی این زمین زندگی کنن قصه ویرانی نیست.
رسیدیم به چی؟ و ایوب اذ نادا ربه. خیلی آیه زیباست، میگه بگو قصه ایوب را. خیلی ایوب عجیبه. قرآن خودش آیات الهی، یعنی خدا کیف کرده از ایوب، میگه نعم العبد. خیلی حرفه. دیدین این کوزه گرا که بعد کوزه میسازن، خب بعد میذارن تو این کوره حسابی رنگ و نقاشیش میکنن، میپزندش، میان بیرون. خب خیلی کوزه میاد بیرون دیگه. بعد یهو یکیش خیلی دلش هم میبره، میگه چه کوزه خودش ساخته است، اما خودش هم کیف میکنه، میگه نعم العبد، چه بنده ای ایوب بود، عواب. نمیخوام وارد بحث غیر این آیه بشیم، اگه نه قصه عجیبی است قصه ایوب. میگه آقا ایوب چه بنده ای، چه خوش بنده ای، عواب بود، دائم نظر به ما داشت، نمی دزدیدش دنیا. بعد خب میدونین داستان ایوب، بنا به روایت عرض میکنم، حضرت ایوب یک انسان بنده خالص بود، شکر از لبش نمیافتاد. بعد آقا خب بعدش هم خوب بود، بعدش خوب بود، ملک داشت، دنیاش خوب میچرخید. شیطون وسوسه کرد، خوب التفات بفرمایید، شیطون به مردم وسوسه کرد. شیطون کارش اینه که منم وضعم خوب بود میگفتم شکر، پس ایوب که کاری نکرده است که میگه شکر، وضعش خوبه، راحت زندگی میکنه، معلومه میگه شکر. خدا بناست به بشریت نشون بده بنده واقعی در سختی و آسانی جهتگیریش عوض نمیشه، انهو عواب، دائم نظر به حق داشت. خدا میخواد نمایش بده، میگه ابو عبدالله صلوات الله علیه نمایش ندا، نمایش خداست به صحنه اومده. خدا خواست به بشریت نمایش بده این وسوسه ها نیست. ایوب همواره بنده شاکر است. خب میدونین که به فقر افتاد، زندگیش رفت چطوری رفت دیگه، اونا قصه، یکی میخواد بمیره یا قلبش وامیسه یا کلیش از کار میفته، اون سنت مردن که جاری بشه نه یه ظهوراتشه. حضرت ایوب بنا بود به نمایش در بیاد برای بشریت. خب فقیر، بچه هاش هم از فقر مردن، چند تا بودن هر چه بودن، اینقدر فقیر شد که میدونین از شهرم بیرونش کردن، مردمی بودن به دنیا فقط نظر داشتن. اون چه هست اینا ما میفهمیم که دیگه ایوب به نهایت فقر افتاد. چون اینجا روایت ها متفاوته، ما به جزئیات کاری ندیم، چون بعضی روایت ها مشکل است پذیرفتنش، بدنه یک کلی روایات اینه. اینقدر میگن حضرت ایوب دیگه به مشکل افتاد که هیچی براش نمید. این که شنیده این که نمیدونم عیالشون به یه مشکلات افتادند، اینا باید طوری معنی کنید که فراموش نکنید العزت لله و للرسول و للمؤمنین. خدا نمیذاره مؤمن ذلیل بشه، فقیر چرا با، شهیدم چرا با. روایت هایی که طوری معنی میکنه که حضرت ذلیل شد اینا نمیخونه با قرآن. اون چه ما میفهمیم اینه که حضرت بسیار سختش، اون وقت حاله که سختش شد چه کار کرد؟ ببین آیه را نمیگه خدای آسون کنه، اصلا نه، الله اکبر به عدد یه بنده. آیه را نگاه کن، میگه نادا ربهو انی، اینا درست ننوشته جزوه ها، انی مستنی از زر، خدایا به من یه سختی رسیده. نمیگه تو رسوندی یا، میگه به من سختی رسیده. و انت ارحم الراحمین، تو خیلی بخشنده، ارحمی تو، بین راحمین رحم کننده ها تو ارحمی، تو همه رحمتی ای خدا، به من سختی رسیده. همین یعنی در اوج سختی، این همه سختی، فقط همین صحبتش که خدایا به ما سختی رسیده است، یه مخصنی، یه سختی، یه ضرری به ما رسیده است. در همین حد خدا میگه که شنیدیم چی میخواد بگه، پس تجبنا له، اجابت کردیم دعاشا، فکشفنا ما بهی منزو، برداشتیم اون چه سختی داشت. خب در جای دیگه بحث میکنه که خب مریض شده بود، از پا افتاده بود حضرت نمیتونست راست دیگه باشه، یعنی سه تا اذیت شده بود، یکی اذیت اقتصادی، یکی اذیت جسمی، یکی اذیت فرزند و اینا. بچه‌هاش هم همه مردن دیگه. روپاش هم حضرت نمیتونسته واسه به صراحت آیه که بعد میگه بلند شو، این بهش همون مقام کنه. وقتی خدا به یکی بگه بلند شو، غیر اینه که ما بگیم بلند شو، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی بگه بلند شو دیگه بلند میشه. حالا در جای دیگه بحث هست. هر سوره ای جهت خاص داره. اگه ما وارد اون سوره بشیم، پیام این سوره از دستمون میره. ما تو این سوره، سوره انبیا، میخوام یه چیز دیگه را بحث کنیم. میگه که آقا ما مشکلاتش رو برطرف کردیم و آتیناه و اهله، اهلش هم برگردونیم، چون روایت میگه زنش بوده است، پس همون کیان؟ بچه هاش. بعد و مثله هم به اندازه ای که بچه داشته دو برابر میشه، اهلش رو برگردوندیم، مثله هم یعنی راست همونا که فوت کرده بودن از بچه هاش، راست همونا هم برگردونیم. وقتی نارا بودیم در نظام قبیلگی و نظام اقتصادی کشاورزی، فرزند خیلی تعیین کننده است. معهم رحمتا من عندنا. مگه حضرت ایوب گفت چی؟ انت ارحم الراحمین. اینجا میگه این یه رحمتی بود از طرف ما. و ذکر للعابدین، این یک تذکری بود به بنده هایی که میخوان عبادت کنن. یعنی ای عبادتگران زیر بیرق نبوت، ما نبیمون را تا مرحله اینی بریم که ندا میده که انی مستنی از زور، ولی نمیگذاریم بشکنی. یعنی ای آدم ها، ما در امتحان خودمون شما را ممکنست به نهایت سختی بندازیم، ولی ما نمیذاریم شما در بمانیم. اونجایی که حضرت همه چی تموم شد، همه چی تموم شد، اونجایی که در روایت ما میفهمیم اینه که دیگه هیچی نمونده بود، هیچی برای حضرت نمونده بود، یه مرتبه برق برگشت. میگم یکی از این حکمای اهل فکر و دیانت یه مرتبه خیلی فقیر شد، ولی بصیر بود، خیلی فقیر شد، یه هیچی نداشت. به عیالش گفت چه کار کنیم؟ عیال گفت که یه قوری داریم فقط. گفت خب برو بسیر. رفتم فروختن در یه پولی گیرشون اومد، پوله رو آورد، دیدن که این داره زار زار گریه میکنه. گفت این مرد مگه خودت نگفتی برو بفروش؟ گفت چرا؟ گفت مگه برای چیه یه قوری که چیزی چرا گریه میکنی؟ گفت نه، میدونی چرا گریه میکنم؟ برای که چی تو خدا یاد ما بود که ما این قوری ها بخریم برای همچی روزی، اما خود خودمون متوجه نبودیم. گاهی وقتا ما غافلیم از مدیریت خدا بر زندگی بنده ها. این چش میخوا؟ اینی که شما ایوب را باید بهش نظر کنید، علیه السلام را، میگه ببینید این تا اون وقتی که امتحان خوب داد ما به صحنش آوردیم، ولی ما که نمیذاریم زیر امتحان له بشه. اصلا ابتلا یعنی صفت کردن، یعنی یه سیا کهنه بکنن بزنن تا صفت و محکم بشه. میگه ما بنده هامون امتحان کنیم. نظام جهان نظام امتحان مؤمن هست، ولی نظام کمر شکستن مؤمن نیست. ما خودمون میگم کمرمون شکست، نخیر کمرمون نشکست. دیدین بعضیا میگن مردیم. خب اگه مردی که نمیتونی بگی مردی، وقتی هم که میمیری که دیگه نمیتونی بگی مردم. گاهی وقتا ما علکی میگم کمرمون شکست. من میگم آیه رو نگاه کن، و ذکر للعابدین، این یک تذکری است برای بنده های عابد، یعنی عبادتگر باید بیدار باشه. یعنی چی شد؟ دوباره درسمون بحث نبوت بود. یعنی ایوب عزیز که در ساختار نبوت بود، زیر بیرق نبوت بود، دیدید که به کجا رسید؟ به سختی ها رسید، ولی به هلاکت نرسید. چرا؟ شما این بره قضیه رو نگاه کنید. غیر مؤمن با سخت، با آسونترین مشکل، یعنی با کمترین مشکل، تمام جهت گیریش به هم میخوره، به همه التماس میکنه. ایوب عزیز در نهایت سختی هنوز میگه چی؟ ازنادا ربهو انی مستنی ازو، یعنی جهت الهیش از بین میره. اصلا فاجر رو ببینید، فاجر شنیدی؟ فاجر از نظر ظاهری یعنی گناهکار، ولی اگه دقیق نگاه کنیم عرض کردم یعنی منفجر شده. دیدید این توپ که منفجر میشه هر تکش یه جا میفته؟ آدم فاجر یعنی هر تکش یه جا، هم نوکر رئیست، هم نوکر مرعوست، هم نوکر این بره، هم نوکر اون بره، اصلا معنی نیست کجا هست. ایوب عزیز را ببینید در نهایت مشکلات اون جهتگیریش از دست نمیره.
یعنی اگه زیر بیرق نبوت زندگی کنی منفجر نمیشی، یعنی روح تکه تکه نمیشه. بعد میفرماد که قصه ما ادامه دارد و اسماعیل و ادریس و زلکف، و باز ای پیامبر قصه اسماعیل و ادریس و زلکف را بگو. سریعا رد شده است که همین نکته را به ما بده که ما قصه پیامبران را برای شما میگیم. ببینید این پیامبرا بدون استثناء در سختی بودند ولی در ویرانی نبودند، یعنی برنامه خدا یه همچی کاری میکنه. این که عرض کردم بگردید ببینید مؤمنانی که شریعت را رعایت کنن، نه مثل من حرف بزنن، مؤمنانی که دین را خوب رعایت کنن، ببینید اینا اصلا اون ویرانی که جهت فکرشون عوض بشه، به هر کس و ناکسی امید ببندن، اینا اصلا براشون به وجود نمیاد. میگه که کلون من از صابرین، عجب آیه ایست. حالا این کلون برمیگرده به همه پیامبران، یعنی همه پیامبران کیمیای صبر را برخوردار بودن. صبر، صبر خودش وسیله نجات است. صبر با سکون فرق میکنه. انسان ساکن یعنی در میدان دین نیامده است، فرار کرده از دستورات دین است. اینا میگن ساکن. ساکن یعنی کسی که فرار کرده از نظام دینی، متوقف است در دنیا. صابر یعنی کسی که اومده است در میدان دین، سنت امتحان برش جاری شده است، خدا حتما مشکلاتش رو برش میریزد و این در دینداری با همه این امتحانات و مشکلات عقب نشینی نمیکنه. میگه این پیامبران همه در کوره صبر برای پروریده شدن میدانداری کردن. کلون من از صابرین. و بعد میگه نتیجه چی شد؟ و ادخلناهم فی رحمتنا. همه اینا را در رحمت خودمون قرار دادیم به چند جهت. یکی این که اینا دین رو پذیرفتن، یکی این که در دینداری صبر پیشه کردن. در سوره لقمان داریم به پسرش حضرت میفرماد که چی؟ پسرم اقم الصلات، نماز رو واسروش، واسرو نماز، نه نماز بخون، رو نماز باس، محکم مواضع یک نمازگزار محکم است. و بعد زکات بده، و بعد امر به معروف کن، و بعد نهی از منکر کن. بعد حالا که همچی بکنی تیر بلا به سویت میاد، و وقت بس بر علام و اصابه. حالا که تو این چار رکن دین رو رعایت کردی، تنه میذارم ده فشار به دیگرم. حالا باستا صبر پس بعد از ایدئولوژی و موضع‌گیری اجرایی. یعنی شما به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی آمولی حفظ الله تعالی میفرمودن که با وعد صرف که هجوم دشمن نمیاد. میفهموندن اگه پیامبرا فقط در حد مسئله گفتن میمدن تو مدینه و توی اورشلیم، این همه هجوم نمیمد روشون، چون اینا اومدن در مواضع دینی پایداری کنن. شما خودتون ببینید انقلاب اسلامی را اینا چرا تحلیل های متفاوت روش دارن. میگن حالا این میاد مواضعشون عوض میشه. اول گفتن اگه امام فوت کنه مواضع عوض میشه، دیدن نشد. گفتن دولت مثلا اگه این کارو بکنه مواضع عوض میشه، دیدن نشد. گفتن رهبری ممکنه جب براش بسازیم مواضعش عوض شه، دیدن نشد. حالا هجوم ها میاد. این هجوم ها قاعده نظام است. اصلا از این فکر نکنید که بیافتیم تو تحلیل های جزئی. قاعده خداست که بنده هاش رو بعد از ایمان فشار بیاره تا صبرشون رو بیازماید. بی صبر محال است که مثل روح انسان به کیمیا برسه، به طلا برسه. میگه که ما حالا که صبر پیشه کردن اینا و دینشونم گرفتن و ادخلناهم فی رحمتنا، ما رحمتمون رو وارد میکنیم، این دیگه باغ پر گل و سبزه دینه. و انهم من الصالحین، این دیگه خیلی قیمتیه. صالح یعنی شایسته، یعنی اینا دیگه شایستن. آقا حالا شایستن، حالا میتونیم بهشون بگویم به به. یعنی بعد از دینداری و بعد از استواری در دین ما اینا را وارد رحمت خودمون میکنیم. وقتی وارد رحمت خودمون کردیم ضعفاشون جبران میشه. من و شما که نمیتونیم مشکلات خودمون حل کنیم، من و شما که نمیتونیم ضعفای خودمون را جبران کنیم، ما باید دوتا کار بکنیم. اول دین خوب بپذیریم، خوب یعنی با قلبمون. دوم اینکه در دینداری تغییر موضع ندیم. نمیدونم حالا مد شده است آقا تو به ما گاهی وقتا به بچه های ما میگن چه چی انگار شما مال عهد قجری. نخیر، شما مال عهد فرعونید. چرا ما مال عهد قجری؟ به قول امام، خدا امام رحمت کنه، در اون جریان کاپیتالاسیون گفته بودن که این آقای امام اینا مرتجعن. ایشون میگن ما مرتجعین که میگون عزیز باشید، یا شما مرتجعین که میخوان زیر چکمه های آمریکایی باشید؟ خب واقعا کدوم مرتجعین؟ شما که دارید برمیگردید به ستم فرعونی، شما که میخواید برگردید به اشرافیت شاهنشاهی، شما مرتجعین؟ یا بچهایی که ما که میخوان به علی اقتدا کنن علیه السلام؟ علی حقیقتیست در همه تاریخ. میگه علی کهنه میشه، شاه کهنه شد رفت دیگه. قرآن عزیز میفرماد که شاه حادثه شد دیگه، تمام شد، خلاص شد، رفت. ولی امیرالمومنین واقعه حیات است. اصلا یعنی چه؟ میگه ما تو دعاوتون دائم نمیگون اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و
آله.
پس دیدی چی شد؟ اول دینداری را محکم داشتن، بعد در دینداری ایستادن جب بسازند و اینا، که شما آقا انگار عقبید از دوره. نخیر ما عقب نیستیم. میگن آقا شما اول انقلاب زندگی میکنید، عوض شده. چی عوض شده؟ ما در بهشت اول انقلاب میخوام زندگی کنیم، ما در فضای نورانی بچه های بسیج میخوام زندگی کنیم، چرا اینو از دست بدید؟ میگن این آقای آنتونی کوئی، میشناسین این هنرپیشه مشهور، این چند تا فیلم اسلامی بازی کرد، آدم مسلمانی که این نبود که. وقت میدونید اینا برای اینکه خوب بازی کنن مدتی باید این نقش رو تمرین کنن. بعد که خوب تمرین کرده بود، خب فیلم تموم شد دیگه، چند تا فیلمش تموم شد، یکی اون حمزه رو بازی کرد، یکی هم این عمر مختار اینا. بعد دیده بودن، دیدن که انگار آقای آنتونی کوئی تو همون نقش قشنگ میره نمازش رو میخونه، پشت نماز میشه تسبیح میفرسه. گفتن آقا فیلم که تموم شد؟ گفت نه، من همین بودم، نمیدونستم، مثلا من همینا میخواستم. شما از روز تا فیلم بودید، من که دیگه فیلم نیستم، من خودم هم. یعنی همین شد دیگه، مسلمون شد رفت به کارش. یعنی دید آقا یعنی چه؟ شما فیلمید که نقشتون رو در آوردید. کی؟ مگه باقی بهشت اول انقلاب بعد فضای نورانی بسیج، مگه این عوض میشه؟ این حق هنوزم اگه امیرالمومنین بود در کیسش را میدوخ که چیزی اضافه نکنن بهش. هنوزم از دو قرصنان بیشتر نمیخورد، دو قطعه پارچم بیشتر نمیپوشید. علی که حادثه نیست، علی حقیقت تاریخ است. پیغمبر که حادثه نیست. شما مگه نمیگید خدایا حیات من حیات پیغمبر آلش بشه؟ یعنی اینا روزمرگی ها تغییرش نمیده. اون جداست. بله یه وقت شهر دوره، بعد یه وقت خونه ها دوره. خب حالا دیگه این بله این ارتجاییست. به قول امام فرمودن علمای ما هم حالا دیگه با هواپیما این برا اون بر میرن. ولی امام عزیز شما فراموش که نکردید که امام اون ساده زیستی و قناعت که مظهرش امیرالمومنین، این همیشه هست و امام شما به اون اقتدا کرد. امام عزیز اون چه که تغییر میکند ابزارهاست، و بله باید طبق ابزارها ما موضع‌گیری کنیم، ولی نه ارزش‌ها. یکی بگه آقا چون حالا کامپیوتر اومده است دیگه حالا اشکال نداره اسراف کنی، اسراف همیشه حرامه. چون کامپیوتر اومده است حالا نونامونو که خوش شد مثلا دیگه بندازید تو کوچه، تمام برکت رو خدا ازتون میگیره. بگه میشه؟ اینا نعمت الهی است، اینقدرش گناه داره اگه بهش بی‌حرمتی بکنید. میگه کامپیوتر غیر کامپیوتر داره، میگه وقتی کشاورزی مکانیزه شد ما حق داریم به نعمتای خدا بی احترامی کنیم. اینا بلا میاره اگه این کارو بکنید. میفرماد که اینا آقا صالح شدن. پس بعد از این که شما واسدین روی دین داریدون، حالا وارد رحمت خودش میکنه. وقتی وارد رحمت خدا شده دیگه شایسته میشین. بعد میگه که وزن نون از ذهب مقاضی، قصه حضرت یونس عزیز را بگو. عزیز عزیز چه یه خودم هرس خورد، ولی عزیز عزیز میفرماد که زنون دیگه اینجا یعنی حضرت یونس. قصه شا میدونید باز خوب التفات بفرماد. من از بینش علامه رحمت الله علیه که خوب اینا تحقیق کردن عرض میکنم، ببینید چقدر دقیق مسئله. حضرت یونس علیه السلام پیامبر منطقه نینواست. نینوا همش مشرکن، هر چه حضرت با اینا حرف میزنه که آخه شوخته فکر کنید خالق شما یکی دیگه است، شما بدبخت میشین، بلا میاد از بینتون میبره، گوششون بده کار نیست که نیست. حضرت از سنت های الهی میگه، تهدیدشون میکنه، بشارتشون از بهش میده. خیر آقا میگن اگه راست میگو بیا، مسخره میکنن حضرت. اینجا
خب دیگه حضرت مسلم میشه براشون چه بلامی؟ آقا بلام میاد، بلام میاد، یعنی حضرت میبینن از دور یه ابر تاریک میاد که پیامبر است و چشمش بیداره، میبینه که این بلا همون بلاییست که خدا وعده داده بود. حالا چه کار میکنه حضرت؟ میگه خب طبق قاعده چون حضرت لوط، این که میگم این چونه را بر اساس تفسیر میگم، قاعده این بوده است که هر وقت بلایی میخواسته بیاد خدا به پیغمبرش میگفته که چی؟ برو از اون شهر بیرون. ایشون میگن خب طبق قاعده منم باید برم دیگه، حرکت میکنن چی؟ میان از شهر بیرون. مردم نینوا تنها امتی هستن در طول تاریخ بنابرای قرآن که از بلا جستن. چطوری شدن؟ اینا میگن ای بابا راست راسته، چی بلا اومد بیدار میشن، حتما میدونین دیگه، یه توبه ناب میکنن، نمیدونم بچه ها رو از مادر رو جدا میکنن، زن رو جدا میکنن، مرد رو جدا میکنن، بچه یه حیوان رو از حیوان جدا میکنن، یک ماجرا را میدازن در شروع به گریه و لابه که خدای غلط کردی. قرآن میگه الا قوم یونس، یعنی غیر قوم یونس همه اقوام که بلا اومد نابود شدن. اینا استثنائی بودن. خب واقعا انتظار داریم از یه پیغمبری که یهو یه قوم استثنائی در میاد چه کار کنه؟ حضرت خبردار میشن که بلا نیاد. خلاصه حالا به زبون ما خلاصه حس میکنه خدا مچلشون کردم. ای بابا حالا چه کار کنم؟ من اینقدر گفتم بلا میاد، حالا بلام که اومد پس چرا بعد رفت؟ حالا من چطوری برگردم تو این شهر؟ آبرون رفت. یه خورده تو دلشون چی میشن؟ غضبناک شدن. اگه التفات بفرمان به فرمایش علامه، نمیگن غمیگن مثل یه آدم غضبناک. نه خب پیغمبر خدا که از دست خدا غضبناک شد، ولی خودش گرفته میشه که حالا چه کار کنم دیگه که روم نمیشه برگردم تو شهر. میگن بفرما این همه وعده که دادی و دیگه که روم نمیشه. ایشون میگه میام دم دریا و میسن کن میرم، اصلا از این منطقه میرم که میرم. ما نخواستیم، ولش کن. چی را ولش کن؟ این که برگردیم تو نینوا، نه اینجا بندگی خدا. بعد میبینین آیه در جای دیگه هست که اشتباه و ما گلچین کردیم این پیغمبر عزیزمون. آقا حضرت میاد دم دریا که میدونی بالاخره کشتی است، تو قرآن هم میگه که کشتی پرم بوده، یعنی جا نداشت، ولی زورزورکی خلاصه حضرت هم سوار میکنن یا حضرت زورزورکی سوار میشه و میرن وسط دریا. یه نهنگی، نهنگ گرسنه آدم میخواد، قرعه میکشم که یکی را به دندش بخوره. آقا هرچی قرعه میکشم به اسم حضرت هست، میدنی خیلی آدم متشخصیه، دوباره قرعه میکشم، یعنی قیدن حیفه قیافه بلاخره خدا ابهت پیغمبریه که از سیمای حضرت نزد دودست. سه بار قرعه میکشم، هر سه بار به اسم حضرت در میاد، که اینجا یه ریزکاری های علامه عزیز در تفصیلشون دارن که میخوام بگن چه فکر نکن حالا اگه قرعه بکشم حالا دیگه حتما اتفاقی است. نه، همونجا هم دست خدا تو کاره. یه ده دیگه هم هست، به پیغمبر میگه کجا بودی وقتی قرعه کشیدم که به اسم حضرت زکریا در اومد که حضرت مریم را تکفل کنن. یعنی این قرعه ها هم اینجور نیست که حالا قرعه بکشیم از دست خدا دره دیگه، یه شانسی شده دیگه، خدا اینجا کاره نیست. نعوذ بالله، خدا تو قرعه هم کاره ایه. بالاخره بعد از دفعه سوم دیدن نه آقا به اسم آقا در میاد دیگه، حضرت هم راضی شدند و انداختن حضرت را توی دریا. و تو شکم ماهی آدم بیدار، اینا میگن خوب به اینجا التفات بفرمان، ما آقا صد بار تو بلا ما نمیفهمیم تو بلا. آدم بیدار اینا میگن تو شکم ماهی یهو بیدار شد که این جریان عادی نیست. یهو گفت آقا سبحانک انی کنت من الظالمین. این بیداری حضرت هم التفات بفرمان که تو شکم ماهی یهو بیدار شد که جریان ادب الهی است. آقا ما اینا نمیفهمیم، ما گاهی وقتا متوجه نیستیم که این سختی ها ادب است، این سختی ها بیدار باشد. آیه را التفات بفرمایید. و ذنون ذهب مغاضبا، و قصه صاحب ماهی را بگو. اون وقتی که مغاضبا، حالکانی که غضبناک است. دقت دارید رو آیه دیگه، نه اینکه حضرت از دست خدا عصبانی بشه، یه جوری رفت که خلاصه تعدلش گرفته بود. فرمایش علامه اینست که رفتنی چون رفتن یک انسان ناراحت، ولی رفت دیگه، گفت ما بریم دیگه، ما رفتیم تو این شهر. حالا خدا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که پیغمبر عزیز چرا بی اجازه من رفتی؟ حضرت جواب خواهد داد که خدای عزیز آخه همیشه قرارت این بود که وقتی میخوای بلا بیاری پیامبر دا میگفتی برو. خب خدا میگه که پیامبر عزیز ولی من میگفتم برو، چرا تو خودت رفتی؟ بالاخره اینا میگن ترک اولا. ترک اولا و من دلم نمیاد بگم ترک اولا، چون ما میدونیم که ما میدونیم بنا به دستور معصوم و تدبر در قرآن پیامبران تماماً معصومن، تر تمام عمرشون هم معصومن، هم در صغیره و هم در کبیره. حالا اینه که دلم نمیاد بگم ترک اولا، چون آدم که میگه ترک اولا یعنی مثلا یه کاری که حالا باید میکرد نکرد، نه آقا، خیلی کمتر از اینا. آیه رو التفات بفرما، رفت دیگه، فزن علن نقدر علی، رفت آقا، فکر ما دست بهش نداریم. حالا از اینجا مالا تو شکم ماهیت دیگه، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، تو شکم ماهی بیدار شد. ما مشکلمون اینه، خدا میگه که فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، ما میگیریم این مردم را یهو هم میگیریم نمیفهمن از کجا دارن ضربه میخورن. ما بارها مگه میشه شما این مشکلات از دست خدا در رفته بدانید؟ هر وقت بحران روحی داشتید بلاست، و هر وقت سختی دارید انشاءالله امتحان است. در بحران روحی توبه کنید، در سختی ها صابر باشید تا انشاءالله مسائل. در سختی ها خدا میخواد هدیه برتر به ما بده، در بحران های روحی میخواد بگه آقا تو شکم ماهی میخواد بگه میخوام عدلت کنم. اینم میفهمه، این پیغمبره. فریاد زد که ان لا اله الا نه نه نه، فقط تو، فقط تو، سبحانک، هیچ اشکالی تو نظام تو کارمال منه. سبحانک، فریاد بنده بیداریست که میدونه در آب زلال دنیا یک لکه نقص وجود ندارد. سبحانک، این تو رکوع و سجوده که میگید سبحانک، یعنی شکستگی از من و همه عظمت و پاکی از تو. تو سجده یعنی خاک شدن و هیچ شدن از من، همه عظمت و علو از تو. سبحانک، تو خدای بی نفسی، همه نفس از من. این که من در این تاریکی در وسط بیابان ماندم، اینم از من. چه دلی، چه دلی آقا، خونه ما خراب میشه میگون دنیا آخر شد. وسط بیابون، ببخشید، وسط دریا. حالا نه فقط تو دریا، تو شکم یه ماهی آدم میگه دیگه تمامه. ببین چه دلی، میگه سبحانک انی کنت من الظالمین. چه قدرت روحی. ما ماشین بهمون میزنه دیگه دست و پامون رو گم میکنیم. این همه جهتگیری را ساده نگیرید. ببینید کیان پیغمبران، ببینید روی این زمین چه قدرت‌های روحی وجود داره که وسط دریا تو شکم ماهی آدم میگه من دیگه از قریب‌ترین قریب‌ها، من فکر می‌کنم خیلی قربت شدیدتری نسبت به چاه حضرت یوسف. این خیلی خیلی تنهایی است. آدم وسط دریا باشه چقدر تنها، حالا تو شکم ماهی. اما این روح خیلی روحه. بعد خدا فرمود که چی؟ ادامه داد اینی کنتو من از ظالمین، من همه دخصی را مانم است. میخواد جبران مافات کنه که خدایا من بندگیم را میخوام جبران کنم. خدا میگه که چی؟ فتجب نانکو، ما بندمون را که زیر سیستم نبوت، ببینید درسمون نبوته با داریم سوره انبیا را کار میکنیم، یعنی برنامه نبوت. برنامه نبوت یعنی از نمازش و الله اکبرش و نماز جمعهش و نماز جماعتش و مسجدش و روزش و انفاقش و زکاتش و خمسش و صله رحمش و احسان به والدینش، همش میشه نبوت ها، همش. یعنی دین کاملش دین است، نصف دین هیچی دین نیست دیگه، خودتون هم میدونید کافل و سلات هیچی دین نداره دیگه. میگه که حجب نالهو، ما این را که اومد زیر بیرق نبوت جوابش دادیم، اجابت کردیم آرزوش را. و نجیناهو من الغم، ببین نگو از شکم ماهی چه اشکال داره حضرت یوسف تو شکم، حضرت یونس تو شکم ماهی له بشه ده بره چی میشه؟ مگه بچه های ما که وسط بیابونای حویز له شدن درفتن چیزی شد؟ نه آقا، حضرت اینا نمیخواست. ببین میگه من غم یعنی گرفتگی روح، یعنی این که بی خدا، یعنی این که ترسید خدا بهش نظر نداشته باشه. مومن از چی میترسه؟ شما از این نمیترسیم که خدا نظر به قلبتون نندازه؟ میگه من همینا از نجات میدم. حالا ما یا یه ریال بیشتر داریم یا یه ریال کمتر، چه فرقی میکنه تو این دنیا؟ شما از چی میترسید؟ از اینکه خدا نظر. حضرت چی بود که خیلی ناراحتش کرد که این قصه در شکم ماهی، در قعر دریا، در ظلمت اونجا، این نشانه تنبیه خداست؟ خدایا نجاتم بده. سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد من خیلی دلم میخواد اینجا شده دقت کنید، میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ای مؤمنین، ای
بیابان نشینان دنیا در شب ظلمانی روزگار، ای همه آدمهای روی زمین که در ظلمت زمین قدم از قدم نمیتونید بردارید، ای انسانهای زمینی، شما هم در شکم ماهی روزگار در تاریکی محض اسیرید. این را میدونید؟ کذالکن اونجا مؤمنین، ما فقط مؤمنین را از این شکم ظلمانی تاریک برهوت دنیا نجات میدیم، بقیه در شکم تاریک دنیا له میشند و میپوسند و هیچی ازشون نمونه. کذالکن اونجا مؤمنین، چه هدیه ایست. ما در دستور دینداری دو جور اینا دستور به ما عزیزان ما دادن، یکی این که مستحب است برید به سجده 400 بار ذکر یونسی بهش میگن، خیلی عالیه. اول خودتون رو حس کنید، واقعا شما تو شکم ماهی آقا تاریک، کی شما رو نجات میده؟ کی میتونه من شما رو نجات بده؟ پولمون؟ آقا پول کیا نجات داد که من شما رو نجات بده؟ مدرکمون، دینم، یعنی این که نماز، مثلا نماز من میتونه من نجات بده؟ والله نه، اگه خدا فقط بخواد هیچی من شما رو نجات بده. اینا باید اول حس کنید، بیداش قنچه باشی کودکانت برچنند، دانه باشی مرغکانت برچنند. شما چی داغا؟ هیچی هیچی نیست. اول اینو خوب بفهم که شما آقا در این دنیا هیچی نجاتت. چه بسیار دکترا که همون بدبختش کرد، هر روزا یکی از آشنایان میشناختم میگفت که آقا مدرک یکی از دوستان گرفته است، مکتب خیلی مدرک خیلی بالا، بعد حالا تلفن کردم از آمریکا میگم وضعیت چطورست، میگه بدبخت شدم تو خونه نشستم بچه داری میکنم، زنم میره پرستاری میکنه، یه سیم یارت میخوره. اینجوری نیست. ما این روزای مثلا روزای تعطیل جمعه ها رو دیدی؟ جمعه ها بعضیا که خوشحال به حالشون و رزقنی الله و رزقکم قشنگ سالم قدم قدم میرن به طرف نماز جمعه، مقصود همونجاست و معبودم همونجا. بعضی هم دیده مثلا زور جمعه همون نمازشون رو نخونده صفر پنس رو کیف میکنن دارن یه سی میخورن. یه آدم ساده بینم نگاه کنید که چه خوششونه، ده اصل جمعه رو ببین همه سگرما تو همه. آقا زندگی های دنیایی یه زور جمعه داره یه اصل جمعه، زندگی های الهی همیشه نورانی. هم مومن چه غم داره؟ غمم کوغم. امام عزیز عزیز جددونه از پاریس که برمیگشتن آقا گفت که آقا در چه حالی هستن؟ گفت هیچ. عروس که میرفته در شرح حالش میخونید که امام وقتی گذاشتندشون تو هواپیما میگن برق عوض شد، امام خشمگین ابرو تو هم. در جریان کاپیتالسون یکی از این محققان میگه همچی گره خورده بود امام، چشم خونالود عصبانی، بعد میگن وقتی گذاشتن امام تو هواپیما انگار آقا رو بردن مهمانی، همه چه عوض شد. حالا امام میگن بی عبا و عمامه بردن دار، میگن خشنگ میرفت با این رفت کابین خلبان احوالش رو پرسید، سوال میکرد انگار میخواد آقا بره خلبان دوره خلبانی ببینه. اصلا امام عوض شد. توی نجف میرفتن، میگم تو نجف، توی ترکیه آنکارا را افتاده بودن میرفتن موزه ها رو میدن انگار یه توریست. این امام و امام نیست. چرا؟ برای اینکه تا توی هواپیما تمام مشکلات رو دوشش حس میکرد، از تو هواپیما به بعد دیگه ایشون مسئله نداشت، دیگه به این دیگه کاری نمیتونست بکنه. میخوام عرض کنم که شما مؤمن اگه فریاد میزنه فریادش هم روی تقواست، نه اینکه داره کنده میشه. مؤمن کنده نمیشه، مؤمن اذیت نمیشه، مؤمن به اون به حکم وظیفه این کارو میکنه. اگه بچهای ما که شهید میشدن اذیت میشدن که شهید شدن، اونا که اون دور واسطه بودن میترسن، بعضیا فکر کردن اگه رفتم جمع احواز یه خنپاره گوشم میزنم تو سر اینا بیچارا میترسیدن، ولی بچه‌ها رو خودمون میدیدیم خون پاره میمد، توپ میمد، با هم شوخی میکردن، این خیالشون نبود. برای این که اونا تو بهشت ایثار بودن. میخوام عرض کنم که اینجوری زندگی ها رو نبینید، این موقتی خنده کردن رو نبینید. اون چه که بساط صفا رو در جان ما استوار میکنه دین داریست، میگه که یه همچه حالتی داشته باش، بعد میری به سجده حس میکنی واقعا چشم داری دار کن، تو یونسی در شکم ماهی روزگار، فقط هم خدا نجات میده. 400 بار میگی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، وقتی آیه آخرش نگاه کن دیگه، و کذالکن انجل مؤمنین، ما اینجوری مؤمنان هم نجات میدیم. پس مردم از یه دلخوشید، یعنی مؤمنانی که روی این زمین هستید شما رم خدا چی؟ الله و ولی و الذین آمنو یخرج هم من الظلمات الانور، همه تونا خدا از این ظلمات دنیایی نجات میده. همه ما در ظلمات دنیایی، خدا باید ما را نجات بده. میگه پیغمبر قصه حضرت یونس هم بگید، بیا قصه حضرت زکریا هم بگید. یعنی اصل قصه را نمیخواد، دوباره التفات بفرما، میخواد بگه روی این زمین دینداری با برنامه خدا نتیجش به ثمر رسیدن حیات هست. شما آمدین تو این دنیا که چیکار کنید؟ شما آمدین یه باغ اضافه کنید و بمیرید، یعنی خاکا را جابجا کنید؟ یعنی شما آمدین دو تا اتاق دارید سه تاش کنید، یعنی خاکا اون ورس بیارید این ور؟ پولش که بنایه میگیره و میره، شما که چیزی گیرتون نمیاد. بنایه میره با زن بچش چیز میخوره، شما چی گیرتون میاد؟ پوز. همین، یعنی ما آمدین تو این دنیا برای همین، کیف من و شماست. شما آمدید زندگیتون به ثمر برسه، یعنی اوج روحانی بگیرید، یعنی از دنیای ظلمانی وصل بشید به عالم روحانی. برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. شما اومدین تو این دنیا که چی؟ می‌بینید مارگیرا را؟ بعضیا زندگیشون زندگی مارگیراست، میره دیگه مار بر می‌داره، میاد بیچاره که بقیه بهش بگن باری کلا، که چی حالا؟ که بقیه بگن باری کلا. همین، خب تو که بدبخت کردی خودت، در هوا مارگیری اجدها آورده است. حالا خیلی میکنه کار میکنه، یه اتاق دارد بعدش هم نیست، یه خونه داره، میگه بذار خونه رو گنده کنم. این عین یه مارگیری است که رفته اجدها آورده است. حالا بیشتر بهش کن باری کلا، که چی؟ مارگیری اجدها آورده است، در شکارش خونه دلها خورده است، از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. میخوام بهش کن زهی باری کلا. حالا برای اینکه بهش کن باری کلا چیکار کرده است؟ یه زه برداشته داره خفه میکنه خودشا، خودت خفه میکنی برای اینکه بگم باری کلا بیکاری. آقا قصه پیامبران یعنی قصه پیروزان حیات زمینی رو این زمین. آقا خیلی ها خوردن زمین غیر پیغمبر، ثمره حیات اینا نیست. شما بله یه بار دیگه عرض کردم، شما نون میخواد، آب میخواد، زندگی میخواد، ولی حیفید که تمام روح دونه اینا بکنید. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. قصه زکریا قصه عجیب، چون که دلمون میخواد یه کمی بیشتر با حضرت زکریا ارتباط روحی پیدا کنیم، با ایشون خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه. خدایا بارلاها پروردگارا ایزدا یا الله یا الله یا الله یا